شما بر ما پوشیدن نیست. همچنان که در روایت معتبر هست که میگویند هفته دو برنامه عمل ما و شما به خدمت امام عصر انجل الله تعالی فرجه و شریف برده میشه و ایشان بر تمام کارهای ما نظارت دقیق دارند. همین امر سبب میشه تا وظیفه یک شیعه واقعی در نظارت بر اعمال و رفتارش سنگین تر و خطیرتر باشه، چرا که وظیفه مهمی بر دوش داریم. از یک طرف باید مراقب رفتار و گفتار و عمل کرده خود باشیم تا مبادا از خط اصلی ولایت خارج شویم و از طرف دیگر باید در ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت بکوشیم تا در زمره منتظران حقیقی حضرت به شمار آییم.
یوسف زهرایی گردن فدایت
حضرت آیت الله سید علی قاضی از علمایی بود که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ایشان توجه خاصی داشتند. در باب بزرگی آیت الله قاضی نقل شده که فردی در توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از امام میپرسه که در مسائل دینی از چه کسی تقلید کنم و ایشان در پاسخ میگویند از آقا میرزا علی قاضی تقلید کنید. همین مسئله به خوبی نشان میده که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با شاگردان و مریدان و افرادی که در وادی دین و اخلاق قدم برمیدارن توجه ویژه دارن و از احوالات اونا کاملا با خبرن و حتی دیگران راهنمایی میکنن که در احکام شرعی مقلد فلان شخص باشید. این مطالب تصدیق میکنه که در زمان حاضر هم حوائج ما تا با مهر و امضا و تایید امام عصر نباشه و سرانجام درست نخواهد رسید. از این رو توسل به امام مهدی یکی از وظایف منتظران واقعی به حساب می آید. همچنان که حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند من برای اهل زمین امن و امانم، همان گونه که ستارگان آسمان امن و امان اهل آسمانند. یکی دیگر از موارد با اهمیت در باب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موانع ارتباط با آن حضرت یعنی امام حی و حاضر است. قطعا گناه کردن به هر شکل ممکن مهمترین علت محرومیت از عنایات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز در توقیع شریفشان بر شیخ مفید می‌فرماید ما را از ایشان چیزی محبوس نکرده است مگر گناهان و خطاهایی که از ایشان به ما می‌رسد و ما آن را ناخوش می‌داریم و از ایشان نمی‌پسندیم. مرحوم آیت الله بهجت در پاسخ به یکی از شاگردانشان بیان فرمودند که اگر بفرمایید چرا با آن حضرت دسترسی نداریم، جواب شما این است که چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم نیستند. او به همین از ما راضی است، زیرا اورع الناس من تورع عن المحرمات. پرهیزکارترین مردم کسی است که از کارهای حرام بپرهیزد. ترک واجبات و ارتکاب محرمات حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است. بنابراین اگر ما از گناه اجتناب کنیم و منتظر واقعی باشیم به مقامی میرسیم که غیبت و حضور برای ما فرقی نداره.
من دعام دیگه نمیگیره، اگه میگرفت بابا این همه گفتیم اللهم عجل ولیک الفرج، یه چیزی این خراب شده این دل دیگه، اون گناه رو ببخش که نمیذاره. ببین راهش این عزیز من، بابا ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان، ما باید اشک بریزیم آقا اون برسه، او داره برای ما اشک میریزه. بی انصافیه، والله به خدا بی انصافیه، مگه غیر از ماها کیو داره؟ غیر از ماها کیو داره؟ همه حرفمون خدا اینه، غلط کرد. نفهمیدم، نمیخواستم گناه کنم، دوستم نداشتم، بعد گناه هم ناراحت شدم، خودت شاهدی، بعد از گناه ناراحت شدم، ارادهشو ندارم، هی میخوام بابا این لامصب شیطون نمیذارم، کمکم کن، بذار برسیم خدایا به الهی، استغفرك استغفار اقرار اغفر لنا يا ارحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج.
امام سجاد علیه السلام با ابو خالد کابلی می فرماید ای ابو خالد، و درستی که مردم زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آنان که معتقد به امامت هستند و در انتظار ظهور او به سر می‌برند با فضیلت ترین مردم همه زمانها هستند و دلیل این که خداوند متعال عقل و فهمی با آنان عنایت کرده که غیبت در نزد آنان و منزله ظهور و مشاهده گشته است. از این رو در حدیث دیگری امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید هر کس دوست دارد که از یاران حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف شود باید که منتظر باشد و در عین حال با پرهیزکاری و اخلاق نیکو مشغول شود. بنابراین اگر کسی ترک گناه کنه و منتظر امامش باشه از یاران واقعی حضرت به شمار می آید. آنگاه اگر بزرگترین توفیق الهی او را دریابد غیبت و ظهور حضرت برایش تفاوت نخواهد داشت. خب عزیزان شنونده با پایان یکی دیگر از برنامه‌های منجی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی و شنوندگان بسیار مهربان برنامه‌های رادیو دارید. در کنار شما عزیزان هستیم و افتخار می‌کنیم اگر شما دوستان گرامی هم با ما باشید و شنونده برنامه‌ها باقی بمانید.
صاحبخانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
آینه جز اندیشه دیدار چه دارد؟ گر من به خیال تو نباشم با چه کارم؟ با لطف تو حرکت میکنیم که لحظه های ما سرشار است از برکت ای یگانه مهربان. گرم و صمیمانه با حرف‌های از جنس همدلی، با حرف‌های مثل غزل عاشقانه با شما مردم عزیز در این لحظه‌های خوب و قشنگ روز جمعه از مهمان جمعه سلام می‌گیم. و مثل همیشه آرزو میکنیم که الهی خوب باشین، جور باشین، جانتان جور و برقرار باشین. مثل همیشه از خدا میخواییم که آرام آرامی، امنیت و آسایش در همه نقطه کشور برقرار باشه. امنیت و آرامی در کشور وجودتان هم برقرار باشه. دوستای عزیزی، هم یک از آرزوهای ما از برنامه مهمان جمعه. اما این هفته هفته ترس است. کمی میخوایم که از ترس با شما صحبت بکنیم. نه، ما خو اصلا نمیترسیم، فقط آقای موعدی هفته فکر میکنم کنم اونجایی از ترس بود شده نامدن و من شیرزن تنها در خدمت شما هستیم. ولی نه، اونا میاین، اگر آمدن خو خیر، خوش آمدن. اگر نمیگه میترسیدن نامدن، ما زیاد نمیخوایم شما رو بترسونیم، ما محل ترس نیستیم، اما خب کوشش میکنیم که ترس خود مدیریت کنیم. راستی شما در رابطه با ترس گفتنی دارین؟ اگر دارین از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرین. بله، پیامک بزنید به 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران.
صفا صفا میایی، چمن فضا میایی، قدم قدم بازویم، شو خوشنما میایی. صفا صفا میایی، چمن فضا میایی، قدم قدم بازویم، شو خوشنما میایی. صفا صفا میایی، چمن فضا میایی، قدم قدم بازویم، چه خوشنما میایی.
خب، یکی از همسفرهای ما و شما دوستای عزیز ترس است. حتی اونایی که میگن نه من نمیترسم، یک نیمچه ترسک در وجودشان دارن. خب خیر باشه، لحظه به لحظه ممکن است که با اون مواجه شویم و شوند. خب ما از خیلی چیزا ممکن است بترسیم. شما هم یک چیزایی دارین در زندگیتان که یک از تاریکی میترسه، که صدای خروپوف یکی میترسه. خب من کار ندارم اینا رو نمیگم، درست است، شما شجاع هستین، اصلا شما شجاع، ما شجاع، شنونده های عزیز شجاع. اما ترس یک چیزیست که معمولا با ما همراست و ما نمیتونیم که نترسیم. مثلا میترسیم که خدا نکرده دوباره جنگ نشود، دوباره قیمتی نشود، یا میترسیم که کشور از نخبه ها، آدمایی که زیاد میفهمن، خالی نشود. میترسیم که خدای نخواسته باز جنگ داخلی نخیزه. یا بعضی هایی دیگه بعد از گذشت ماها، چندین ماه که گذشته، هنوز پت مخفی زندگی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه هنوز که هنوز است از طالبان میترسن. خواستا میگه ما خیلی خوب ترس ها و چیزهایی را که از نام میترسیم میشناسیم و با انواع و اقسامشون آشنایی داریم. مثلا یک از ترس ها کابوس است. خب بعضی از این ترس ها دوستای عزیز زندگی ما رو از حالت عادی خارج میکنه. به همین خاطر نیاز است که ترس های خود ما رو مدیریت کنیم. مدیریت کنیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه مهمان جمعه در خدمتتان هستیم. میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر شهاب عناری رو میشنویم که چطور بر ترس ما غلبه کنیم.
میترسم شکست بخورم. میترسم همه زحمت ها رو بکشم به نتیجه نرسم. میترسم ضرر کنم. میترسم خیلی چیزا رو از دست بدم. میترسم خیلی سخت باشه. میترسم تواناییشو نداشته باشم. میترسم اندازه کافی خوب یا باهوش نباشم. میترسم به نتیجه حتی برسم. ترس. واقعیتش اینه که همه ما انسان‌ها یک سری اهداف، رویاها، چشم‌اندازهای خوب، زیبا و هیجان‌انگیز در حیطه‌های مختلف زندگیمون برای خودمون ترسیم می‌کنیم. اما اغلب آدم‌ها متأسفانه به دلیل ترس قدم بر نمیدارن به سمت هدفها و رویاها و اون چیزهایی که خوشحالشون میکنه، اون چیزهایی که به شورشون میاره، به شوقشون میاره. و واقعیتش اینه که ترس در ماهیت اصلی خودش یک اتفاق فیزیکی در بدن ماست که میخواد ما رو محافظت کنه. اگر ما برگردیم به ریشه فیزیولوژیک ترس، میبینیم که وقتی در یه موقعیت خطرناک هستیم، وقتی که یه ساختمونی خدای نکرده داره رو سرمون خراب میشه، وقتی یه حیوان درنده‌ای بهمون حمله میکنه، وقتی یه کسی با چاقو به سمتمون میاد، احساس خطر میکنیم و این احساس خطر و این فکر که یه خطری داره ما رو تهدید میکنه باعث میشه یک سری اتفاقات فیزیولوژیک در بدن ما بیفته و بدن ما آماده بشه برای اینکه خودشو از اون شرایط خطرناک دور کنه و خودشو محافظت کنه. پس ترس در واقع یک موهبتیست در خیلی از موارد در این بدن و ذهن فوق‌العاده ما که طراحی شده برای اینکه ما رو از خطرات حفاظت کنه. اما بسیاری از ترس‌هایی که ما تجربه می‌کنیم واقعیت ترس‌های فیزیکی نیستن. شبیه ترس‌های فیزیکی تجربهشون می‌کنیم، ولی در واقع ترس‌ها و نگرانی‌های ذهنی‌اند. و اون ترس‌ها و نگرانی‌های ذهنی باعث میشه که ما یه ترس فیزیکی حس کنیم. دلمون قلی بله بره، احساس استرس رو در فیزیکمون، در ذهنمون، در بدنمون تجربه بکنیم و نهایتاً اون فکری که ایجاد ترس میکنه منتهی به اون احساس ناراحتی، احساس ترس، احساس شک و تردید، احساس درد و رنج میشه و عملکرد ما نهایتاً این خواهد بود که قدم بر نمیداریم، تنبلی میکنیم، کارها رو به تعویق میندازیم، اقدام نمیکنیم و قربانی شرایط باقی میمونیم. ولی فقط یک لحظه فکر کنید که اگر ما راه حل هایی داشتیم که میتونستیم ترس هامون رو تعریف کنیم، روش های خلاقانه برای مقابله با ترسمون پیدا بکنیم و هر دفعه ای که این ترس پیش میاد، چون جلوی پیش اومدنش رو نمیشه گرفت، ولی هر دفعه ای که این ترس پیش میاد بتونیم باش کنار بیایم و علی رغم ترسی که احساس میکنیم قدم برداریم و به سمت رویاها اهدافمون بریم، تبدیل میشیم به اون چند درصد خاص و فوق‌العاده جامعه اطرافمون که همیشه همه تحسینشون میکنن به خاطر شجاعتشون، به خاطر اینکه هدف‌های بزرگ برای خودشون تعیین میکنن و به خاطر اینکه قدم برمیدارن و به اون اهداف میرسن. این حس فوق‌العاده رو واقعا دوست نداریم داشته باشیم.
اگه تو بخوای بری راهتو میبندم، میدونم واسه یه جبران یکم دیر کردم، دستاتو بذار تو دستام، تو بری میترسم، من همینجا کنارتم، عاشقتم، این از من هنوز تو نرفته، من حس جنون میگیرم، گلای تو باغچه هم نبیننت میمیرن، فکر من درگیرته، چند شبه که بیداره، نمیدونم چرا میونه ما دیواره. صبر کن یکم، صبر کن این حس منو توی خودت غرق کن، هر کسی اومد به جای من رد کن، بذار نجات بدم دوتامونو، صبر کن، صبر کن یکم، درک کن این حس منو توی خودت غرق کن، هر کسی اومد به جای من رد کن، بذار نجات بدم دوتامونو، صبر کن.
ما و شما دوست عزیز تجربه کردیم چی را؟ بازم بگیم ترس را تجربه کردیم. همیل که برنامه اجرا میکنیم هم شاید بترسیم. خب میگیش از چی میترسین؟ ترس ما ایست که به هر حال باید با وجدان تر باشیم، برنامه را خوب تر اجرا بکنیم، یک برنامه باشه که شما خوشتان بیاید، به خاطر از اینکه فرصت هایتان در اختیار ما قرار میتین، یک مطلب بهتر، مطلب مفید به خدمتان ارائه شود. از این میترسیم که خدای نکرده مفید نبوده باشه یا خوب اجرا نکنیم. درست است، من خودم زیادتر از اینکه مثلا کار اداری باشه نگویم، بیخی آلرژی پیدا کردیم، بیخی حساسیت پیدا کردیم، استراب پیدا میکنیم وقتی کار اداری باشه. شما چطور؟ شما از کار اداری وقتی میشنوین او از این دفتر و او دفتر، از این اداره و او اداره برین، ترس دارین؟ استرس دارین؟ استراب دارین؟
سلام، احمد محمدی هستم. توی این برنامه میخوام راجع به ترس‌های زندگی صحبت کنم. خوبان، همه انسان‌ها تو زندگی سه ترس‌ها دارن و متأسفانه کارکرد این ترس‌ها اینه که اول در انسان شک رو ایجاد میکنه و بعد شک‌ها اعتماد به نفس انسان رو نشانه میده و این چرخه زیانبار تا آخر عمر بار اضافه‌ای که ما بر روی دوش خودمون میکشیم و باعث میشه که تا آخر عمر بسیاری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌هامون استفاده نکنیم. خب ترس ها از چی به وجود میان؟ ترس ها معمولا زایده افکار ما هستن، یک موضوع ذهنی هستن. خیلی از ترس ها تا آخر عمر در دنیای واقع اصلا اتفاق نمیفته و خیلیشون اصلا در زندگی ما پیدا نمیشن، به منصه ظهور نمیرسن، ولی اثر تخریبی خودشون رو انسان میذاره. باعث میشه ما خیلی از کارها رو شروع نکنیم، خیلی از سفرها رو نریم، با خیلی از آدم ها ارتباط نگیریم، خیلی از کارها رو به سمتش نریم، مهارت هایی که میتونستیم یاد بگیریم و به خاطر بعضی از ترس ها به سمتشون بریم. راه حل چیه؟ یک، ما باید ترس هامون اول بشناسیم، باید در یه خلوتی بشینیم و شروع کنیم نوشتن ترس هایی که تو زندگیمون داشتیم از کودکی تا به حالا. هر کسی تو زندگی ترس های متفاوتی داره و وقتی ترس هامون رو نوشتیم، شروع کنیم با یه سری راه حل ها اینها رو به سمتش حمله ور شدن و کنار گذاشتن ترس های زندگی. من به طور مثال چند تا از ترس های زندگی رو برمی شمارم. خوبه، یک ترس از تنهایی. خیلی از آدم ها از تنهایی می ترسن. خب راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما دوستان بیشتری رو پیدا کنیم، با آدم های بیشتری معاشرت بکنیم، انقدر خوب و صمیمی با عزیزانم رابطه بگیریم که همواره اونها مشتاق باشن کنار ما باشن و ما رو تنها نذارن. ترس از بیماری یا از دست دادن سلامتی. عزیزانی که این ترس رو دارن میتونن برای خودشون یک روش صحیح زندگی رو شروع کنن، یک لایف استایل صحیح در حوزه حالا تغذیهشون، غذاهای مناسب بخورن، در طول روز یه مقدار نرمش و ورزشی داشته باشن، سعی کنن یک سبک زندگی سلامت خوبی رو داشته باشن تا انشالله به این زودی ها و حالا بیمار نشن. ترس از دست دادن شغل. خیلی نگرانی هستن، مخصوصا تو این روزها، آقا شغل اون تا آینده چی میشه؟ آیا با ما قرارداد می‌بندن؟ آیا چه اتفاقی برای آینده هم میفته؟ خب من توصیه که میتونم بکنم اینه که انقدر ما خوب کار کنیم، مهارت هامون رو ببریم بالا که نه تنها تو کار فعلیمون هیچ وقت ترس از دست دادن شغل نداشته باشیم، موضوع برای اینکه خیلی با ما پیشنهاد کار بدن، پیشنهاد همکاری بدن. ترس چهارم ترس از مردن هست. خیلی ها در خلوتشون شاید از این موضوع رنج میبرن. خب راه حلش چیه؟ راه حلی که به ذهن من میرسه اینه که ما زیباتر زندگی کنیم، معنوی‌تر زندگی کنیم، سعی کنیم قدر تک تک روزهای زندگیمون رو بدونیم، انقدر خوب زندگی کنیم که خدا نکره بعد از حالا سالیانی سال اتفاق بیفته و مرگ ما فرا برسه، اثراتی که خودمون به جای گذاشته باشیم بتونه کمکی باشه برای ما و همه از ما به نیکی یاد کنن. و ترس آخری که به ذهن من میرسه ترس از آینده است. خیلی‌ها این ترس رو تو زندگیشون دارن که آینده ما چه اتفاقی برامون میفته، مخصوصا تو حوزه شاید حوزه شغلی یا حوزه های درآمدی، حوزه های مالی. من توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که ما نسبت به آینده‌مون مطالعاتی داشته باشیم. در آینده چه مهارت‌های مورد نیازه، چه مشاغلی تو آینده طرفدار بیشتری داره، حوزه های آینده سرمایه‌گذاری رو چی میتونه باشه و خودمون رو برای اون موضوع تجهیز کنیم. شاید تاثیر دیگه هم باشه که در این برنامه نتونم بهش بپردازم. اینها مجملی بود از این مفصل. شما خودتون دیگه میتونید نسبت به شناخت ترساتون و راه حل برای اونها اقدام بکنید. خوبان، ما بین ترس و موفقیت یک شکافی وجود داره، یک فاصله ای که با ایمان میشه اونو پر کرد. بیاییم نسبت به شناخت ترسامون اقدام کنیم و با ایمان و توکل به خداوند بر ترسامون فائق بشیم تا انشالله موفقیت رو ملاقات کنیم، چرا که موفقیت همواره بعد از ترس هست. قهرمان زندگی خودتون باشید.
مبارک باشه دوستای عزیز. شنونده مهمان جمعه در خدمتتون هستیم با موضوع ترس. الهی که نترسین. آقای رضا صادقی هنرمند ایرانی هم بر ما میگه نترسین. بشنویم.
اگه قلبت گله کرد، گله از فاصله کرد، اگه تنها موندی تا طلوع خورشید، اگه باورات کمه، اگه آینه هات غمن،
اگه هیچکی حرف چشماتو نفهمی، اگه غم داشتی یه روز، اگه کم داشتی هنوز، اگه دیدی دنیا خنده هاتو دزدی، اگه حس کردی خدا نیست حواسش به شما، اگه روزگار به ساز تو نرخصی، برقص من با تو بیدارم، نترس تنهات نمیذارم، بمون از عشق و با من بخون، برقص من با تو بیدارم، نترس تنهات نمیذارم، بمون از عشق و با من بخون، برقص نترس منه، به دلت چنگ میزنه، اگه از غریب از خودی فراری، اگه دوری خسته ای، آینه شکسته ای، اگه بی دلیل یه حس مرده داری، میبینی که پیر شدی، خودت اسیر شدی، اگه باور کردی تنهایی غریبی، اگه زخمات کهنه شد باورات برهنه شد، اگه حس کردی دیگه غرق فریبی، برقص نترس
اما ترس چی است؟ ترس تعریف داره دیگه. ما گفتنیایی داریم میگیم، شما میشنوین، شما شنیدین از مفهوم و معانی ترس، اما خب ممکن است که کارشناسای محترم گفتنی هایی داشته باشن بهتر بر ما معرفی میکنه این واژه را، اما خب میخوایم بگیم که ترس ترس است دیگه. ترس است یک چیزی است که در درون آدمی، بازم میگیم به ما میگه که احتیاط کن، شرط احتیاط هم است که کوچولوگک یا یک خورترک میترسیم. به نظر من یک قسم فشار و یک قسم هشدار است. شما چی معنا میکنین ترس؟ اگر میخواین با ما همراه شین، حتی اون شمارهایی که اول برنامه براتون گفتیم پیامک بر ما ارسال بکنید. من یک چیز دیگه میخوام، یه لحظه به ذهنم رسیده، میترسیدم که همین سوال از خودم بپرسین شما. بله ممکن است از شما بپرسن که شما ترس چی است. به نظر من عکس العمل و واکنش ذهنی و فکری ماست در مقابل اتفاقهای خطرناک و دردناک زندگی. هر اتفاقی که ما منتظرش نبوده باشیم یا نخواهیم بود یا نمیخواهیم باشه، در مقابلش ما یک واکنش ترسناک داریم. خب ما میترسیم و این ترسیدن واکنش ما برای محافظت از خود ماست. همون اول برنامه خودتان یادتان است برتان گفتیم که ترس یک نوع هشدار است، یک نوع احتیاط کن هست. بله مثلا میترسیم که خدای نکرده چاقو یا کارت به دست ما بگیره و یک کمی خراش بندازه و دست ما را زخمی کنه. خب زیادتر احتیاط میکنیم وقتی آشپزی میکنیم. خانمای عزیز، خانمی که امروز میخواین همراهی خانواده یک غذای خوشمزه پخته بکنین، احتیاط، احتیاط وقتی که مثلا همون چاقو یا وسایل تیز را به دست میگیرین، انشالله که با محافظت و احتیاط بهتر و بیشتر مراقبت میکنین از خودتون. یه یک نه، آقای خانه یا پدر خانواده موتر سوار است یا ماشین سوار است، رانندگی میکنن، با احتیاط و یک کمی ترس، ترس یعنی همون احتیاط، رانندگی نکنه که خدای نکرده تصادف و تکر نکنه. فعلا فرشته جان خالقی، دوست همکار خوب ما، آشپزه یا سر آشپزه خوش ذوق ما، هم تمام وسایل یک طرف مانده، مواد اولیه که غذایی را تهیه میکنن، مواد اولیه که امروز حالا نمیفهم چی پخته میکنن، یک طرف چاقو و کارد و ظرف و نمیفهم میکسر هر چیز دیگه کسی یک طرف است. خاطر ما جمع است چون احتیاط میکنن، به خاطر از اینکه مراقب هستن که به خودشان آسیب نزنن خدای نکرده، و اینکه یک غذای خوشمزه هم بر ما و شما آماده میکنن. همراه فرشته جان خالقی هستیم، با در خدمتتون هستیم.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش یک غذای خوشمزه در خدمت شما عزیزان هستیم. نام این غذا خورش رواش یا قرمه رواش است. مواد لازم: رواش 1 کیلو، پیاز 2 عدد رنده شده، روغن 1/3 گیلاس، شکر 2 یا 3 قاشق غذاخوری، نمک و مقدار لازم. طرز تهیه: رواش بعد از شستن و تکه های دلخواه برش میزنیم. دیگه مناسب را روی حرارت قرار میدیم. روغن میریزیم تا داغ شود. پیاز های رنده شده را اضافه میکنیم. تفت میدیم تا طلایی رنگ شود. بعدن رواش اضافه میکنیم. کمی سرخش میکنیم. اما زیاد نباید سرخش کنیم، چون که رواش زود پز است و شاید در هنگام سرخ کردن کاملا نرم شود. بعد از اینکه رواش کم سرخ کردیم، مقدار نمک می‌ریزیم و یا اگر طعم ترش و شیرین دوست داشته باشید، می‌تونید 2 الی 3 قاشق غذاخوری شکر با مقدار کم آب حل کنین و به رواش اضافه کنین. حالا حرارت ملایم می‌کنیم، سر دیگه می‌بندیم تا آب خورش یا آب قرمه رواش ما کاملا خشک شود و سر روغن بره. ای خورش خوشمزه را میتونین با چلو سفید نوش جان کنین. امیدوار استم شما عزیزانم ای غذای خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
دوستای عزیز، تشکر که باز هم با ما همراه هستید. دقایق با خانم خالقی عزیز بودیم و باز از موضوع ترس میگیم. سوال است بر ما که این را از شما بپرسیم: ترس خوب است یا خوب نیست؟ شما بگوییم. شاید بدلتان بگوییم که خوب باز کاری میکنین. نه، اینجا زمین فوتبال نیست دوستای عزیز شنونده. اگرچه روزای جمعه خیلی از آقایان میرن مسابقه فوتبال، حال هرچند آرشیویش سعی میکنن، اما نه، من یک سوال پرسیدم که شما برما باز انشالله در برنامه های آینده پیامک هایتان برما میرسه. بسیار خوب، من براتون میگم، به نظر من اگه بد بود، اگه ترس خوب نبود که خداوند ترس را در وجود ما قرار نمیداد. ما وقتی میترسیم همون مثل همیشه هم اما اول برنامه گفتیم احتیاط میکنیم، با احتیاط کارهای خود پیش میبریم. اما ایره بگوین دوست عزیز که ترس از بین نمیره. خب معلوم است که ترس از بین نمیره، قرارم نیست که ما ترس را از دل ما بالکل پاک بکنیم، اما میتونیم که با ترس یک قسم دیگه برخورد کنیم. اون مدیریت ترس بود. این هم مهم است که چطور با ترس ما روبرو شویم. در واقع ما انتخاب میکنیم که آگاهانه و شجاعانه با ترس خود روبرو شویم و کنترل همه چیز به دست خود ما بگیریم، یا که ترس بر ما پیروز میشه و کنترل میکنیم، یا که وقتی ما پیروز میشیم. مهم است که ما بر ترس خود ما غلبه کنیم، به دل ترس بریم، مدیریت کنیم. دوستان عزیز، ما وقتی که میترسیم از همه خورترکی اگه یادتان باشه میرفتیم زود که خود به والدین ما به پدرجان مادرجان نزدیک میکردیم که مادرجان من از فلان چیز از تاریکی میترسم یا پدرجان من از این کوچه تاریک مثلا تا مقصد برسم. ترس است دیگه، به یک منبع مهر و محبت خودم متوسل میکردیم. اما حال وقتی بزرگتر شدیم ترس های ما بزرگتر شده و از اون طرف به این مسئله رسیدیم که یک وجود بسیار متعالی، بسیار بسیار مهربان، نامحدود مهربان را داریم، خدای بزرگ مهربان که در هر هنگامی به خدا ما پناه میبریم. ولی بعضی میگن که خدا ترس داره. نه، خدا ترس نداره. بریم بشنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مرتضی کربلایی در همین رابطه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 21 نهج البلاغه می‌فرمایند که قرنت الهیبت و بالخیبه، ترس قرین و همراه یأس و نومیدیه. اساساً از منظر قرآن کریم و متون دینی روایات اهل بیت علیهم السلام انسان مؤمن نمی‌ترسه. انسانی که مؤمن است از غیر خدا ترس و واهمه‌ای نداره. کسی که ترس داره اساساً بر اساس آیات قرآن کریم مشرک هست. اگر ایمان در قلب انسان نفوذ بکنه، انسان مؤمن از هیچ چیزی جز خدای تعالی ترس و واهمه ای نداره. لذا کسی که میترسه مایوس از خداست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میگن که کسی که از شکست خوردن میترسه حتما شکست میخوره. جواهر لال نهرو معتقد است که احتمالاً در زندگی چیزی بدتر و خطرناکتر از ترس نیست. ترس روح را پژمرده ساخته و فرد را از هر کار نیکی باز می‌دارد. و یک جمله هم از برنامه مهمان جمعه بشنید. دوست عزیز، بر ترس‌های ما غلبه کنیم، ترس‌های ما را مدیریت کنیم. الهی که همیشه سالم باشین، جانتان جور باشه. هفته آینده باز هم با همین موضوع ما را همراهی کنید. پایان برنامه را اعلام می‌کنیم. در پناه حق باشید.
شاعر میگه ناگهان چقدر زود دیر میشود. برای ما خب بسیار زود دیر شد و رسیدیم و تقریبا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری و تنها یک برنامه باقی است که تقدیمتان بکنیم. بعد با شما خداحافظی میکنیم و بعدش هم با همکاران نیمروزی انشالله همراه خواهید بود. برنامه‌ای که آماده پخش داریم کنکاش نام داره.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می
باشد. جنگی در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید
کنکاش.
کنکاش.
به نام خدا و با سلام خدمت شما خوبان شنونده. بنده حسین زاده به اتفاق دیگر همکارانم در برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم که فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. آمریکا بعد از خروج خفتبار و غیر مسئولانه از افغانستان می‌خواهد همچنان در این کشور بحران آفرینی کند. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته است که آمریکا در صورت احساس خطر از جانب القاعده در افغانستان، حمله نظامی به این کشور را در دستور کار قرار می‌دهد. در برنامه این هفته کنکاش در مورد سیاست آینده آمریکا بعد از خروج از افغانستان را مورد بررسی و ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفته که آمریکا در صورت احساس خطر از جانب القاعده در افغانستان حمله نظامی به این کشور را در دستور کار قرار می‌دهد. خلیلزاد در این مصاحبه تأکید کرده است که اگر طالبان برای مبارزه با القاعده گامی بر ندارند، آمریکا مجبور است برای دفاع از خود اقدام کند. به گفته او این اقدام نظامی خواهد بود. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در مورد فعالیت داعش در این کشور گفت طالبان دشمن شدید داعش است و با این گروه مبارزه می کند. خلیلزاد همچنین با بیان این که مسئولیت فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت کنونی افغانستان متوجه او نمی شود اضافه کرد نیروهای افغان آنگونه که انتظار بود در برابر طالبان نجنگیدند و یکی از مهمترین دلایل این موضوع بی‌باوری این نیروها به حکومت اشرف غنی بود. خلیلزاد در مصاحبه با یکی از شبکه‌های آلمان تأکید کرد که حکومت غنی در زمان مناسبی وارد گفتگوهای صلح نشد و در عین حال برای حفظ قدرت در روند مذاکرات مانع ایجاد کرد.
من در دوحه بودم و امو صبح در مجلس با طالبا و موافقه رسیده بودیم که اونا به کابل داخل نمیشن و برای دو هفته صبر میکنن در چهار طرف کابل و یک هیئتی از کابل میایه به دوحه و سر حکومت همشمول به موافقه میرسن و باز دو هفته بعد انتقال قدرت از حکومت او وقت افغانستان به حکومت نو صورت میگیره که در او مجلس 200 نفر از کلانای افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. این موافقت که صورت گرفت با تفاهم با رئیس جمهور او وقت آقای اشرف غنی صورت گرفت و چیزی که رخ داد که دو ساعت بعد از این موافقه که اعلان هم از طرف طالبان شد و حتی کسی که مسئول دفتر آقای اشرف غنی بود متین بیک او هم توییت کرد که تو یک موافقه صورت گرفته. آقای غنی کابل ترک گفت بدون از اینکه کسی ما را در جریان گذاشته باشه یا تعداد زیادی از همکارایش و قوای که در کابل بود تیتو پرک شد و اختلا به وجود آمد. یکی از سوالای بزرگی که مطرح است همیست که چرا اونا فرار کردن. یکی خواهم دلایل یا شرایط همو چند روز پیش از سقوط و روز سقوط است و باز مسائلی است که از نگاه وقت طولانی تر باید رویش صحبت کرد. از نگاه مسائل مطرح امو روز و چند روز پیشتر از او ای بود که قوای امنیتی افغانستان به دلایلی که باید مطالعه شود ازش پند گرفته شود جنگی که حد زده می شد نکردن در ماهای و هفته های پیشتر از دو و طالبا به چهار طرف کابل رسیدن. آیا دلایلی که اونا جنگ نکردنی بود که قوا زیاد متکی بود از نگاه روانی به بالای امریکا، از نگاه عملی کردن پروژه های دفاعی خود زیاد متکی بودن به امریکا، آیا اطمینان خود باور خود به حکومت از دست داده بودن که نمی ارزه که برای حکومت جنگ کرد، آیا از حکومت ناراضی بودن از خاطر مسائل رشوت یا از مسائل که مشروعیتش بهش باور نداشتن، آیا حکومت با اونا رفتار خوب نکرده بود، کماندان ها بسیار تغییر و تبدیل شده بودن، از طرف ارگ با ایشان رفتار بد می شد. پس نمی فهمادم که با اطمینان جواب داد. این سوال این مسائل بسیار مهم و حیاتی است که مطالعات جدی کار است.
یکی از مواردی که اخیراً خلیلزاد در مورد آن صحبت کرده توافقنامه آمریکا و طالبان است و اینکه این توافقنامه آنگونه که باید از سوی طالبان عملی نشده است. محمد نعیم وردک از سخنگویان طالبان در مصاحبه‌ای که با طلوع نیوز در این مورد داشته است گفت این مسئله در توافقنامه ذکر شده و نقطه مبهمی هم در مورد آن وجود ندارد، اما قرار بود که در نتیجه مذاکرات بین الافغانی نقشه سیاسی افغانستان تعیین و آتش بس اعلام شود، اما سران حکومت قبلی در آن شرایط کشور را ترک کردند و دیگر جایی برای مذاکره نبود.
این نقطه اصلا یکی از نقاطی بود که در توافقنامه درج شده و موجود است و توافقنامه فعلا در اختیار همه قرار داره، به زبان دری هم است، به زبان پشتو هم است، به زبان انگلیسی هم است. در تعریف گم شده اون چیز در اینجا به اصطلاح مبهم است. در اینجا آمده که گفته شده بود این نقطه که در نتیجه مذاکرات بین افغانی نقشه سیاسی کشور تعیین می شود و همچنان در همان وقت باز توافق بر آتش بس شامل و کامل صورت می گیرد و این هر دو یک جا اعلان می گردد، نقشه راه نقشه سیاسی مذاکرات و همچنان آتش بس شامل و کامل هر دو یک جا اعلان می گردد. ما در جریان مذاکرات بودیم، در میز در دوحه سر میز حول میز در نشسته بودیم، مذاکره می کردیم. خب وقتی که یک طرف موضوع را اعلان کرد از میدان رفت، مذاکره با کی صورت بگیرم؟ آنها رفتن، این مشکل خواهد متعزل از طرف آنها صورت که ما تا ببینین شما وقتی که ما قوتهای ما و دروازه های کابل رسیدن، در همان وقت ما اعلامیه را پخش کردیم که به همه معلوم است از کس نهفته نیست بر کس، رو گفتیم بعد قوتهای خود از طرف رهبری امارت اسلامی افغانستان هدایت داده شد که کس داخل کابل نشود و در همان روز همون روزی که مسئولین اداره کابل از کابل رفتن، در همان چند ساعت پیش ما هم سر میز نشسته بودیم اینجا بحث میکردیم در این موضوع که موضوع چطور در اون مجلس، خودم هم شرکت داشتم که چطور میتونیم همین موضوع را کنترل کنیم، حالت کنترل بکنیم و به یک شکل از تفاهم و مذاکره و مسالمت آمیز داخل کابل بگردیم تا مشکلات رخ ندهه. ما سر از این بیدیم که شنیدیم خبر آمد، من مجلس بودم، برای من خبر آمد که یکی از برادران که نفرها گریختن، ما تعجب کردم، از مجلس بیرون آمدم، معلومات کردم که تقریبا واقعیت هم چیزی بود. باز دوباره به مجلس رفتم، با اونها یکی از برادران را که الان حنفی صاحب امرار برادران را گفتم که وضعیت چطور این چنین است. وقتی بیرون بر آمدیم به امریکایی ها گفتیم که ما خود خبر را شنیدیم چی گفت، آنها گفت که ما هم خبر نداریم. وقتی که آنها دیگر طرف معلومات کردیدیم که وضعیت به دیگرگون شده بود. لگال بایی دینی ملامتی از کی است؟ کی ملامت است؟ ما خونش تب تمی لحظه آخر که ما آمدیم به درازای کابل دینی مذاکرات از ده ما دینی در مذاکرات جریان نداشت، مذاکرات در میدن افغانی تیمشان اینجا نداشت، تک زمین شسته بودیم اونجا، زمین شو جریان بود که به یک تفاهم برسیم. حال وقت آنها با میدان اعلام کردن رفتم، ما کابل همون اعلام میکردیم که مالهای مردم دزدی میشدن، خانه هایشان دزدی میشدن، و براتون گفتیم که از ده ماه در اینجا مذاکرات بود. این مذاکرات سر کی بود؟ این برای سرکس نفته نیست، برای از این بود که یک نظام در اینجا بمیان بیا یک چیزی که در توافقنامه سر از او توافق صورت گرفت، گورا ما امضا کرده بودیم، امریکا هم امضا کرده بودن، شورای امنیت ملل متحد هم او را تایید کرده بودن، دیگر کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه و منطقه را تایید کرده بود. یه خود چیزی تو نفته نیست یا چیزی موضوع به اصطلاح مبهم، موضوع بسیار واضح هست. توافقنامه هم در نزد همه مردم، پیشان مردم هست، موجود از بالفعل، چیزی نفته نیست. همی بوند یا همی ماده که یک حکومت در نتیجه مذاکرات بین الافغانی به میان میاید هم واضح هست. اینجا ما عملا نشسته بودیم، حرف نبود، بلکه در اینجا میز نشسته بودیم، حرفا جریان داشت، میخواستیم که یک از طریق مسالمت آمیز انتقال قدرت صورت بگیره، یک تفاهمی صورت به میان بیاید. تا با همین لحظه، تا حتی که ما به دروازه کابل رسیدیم، بازم به کابل داخل نشدیم. وقتی دیدیم که دیگه وضعیت خراب میشه، مردم 6 میلیون 7 میلیون مردم در کابل سر و مال و عزت آبرویشان در خطر است، مسئولیت احساس کردیم.
همانگونه که گفته شد، در حالی که پس از استقرار طالبان در افغانستان انفجارها و حملات خونین متعددی در نقاط مختلف افغانستان انجام شده و مسئولیت بیشتر آنها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته، خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان از خطر گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان صحبت کرده و گفته که کار آمریکا در افغانستان هنوز تمام نشده و آمریکا در صورت احساس خطر از افغانستان بار دیگر به این کشور حمله نظامی می‌کند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور طالبان پرسیدیم که این سخنان زلمه خلیلزاد و سیاست آمریکا در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
واقعیتش اینه که آقای خلیلزاد معامله کردن تو دوحه که شرایط و امریکایی آماده کردن برای بازگشت طالبان به کنترل. در این کم و بیش تردیدی وجود ندارد. اخیراً یکی از علمای افغانستان، فکر کنم آقای حبیب، گفته بود که اون متن توافقنامه 400 صفحه هست، فقط 4 صفحه منتشر شده. بنابراین در این باره که یک بخش محرمانه ای تو اون موافقنامه وجود داره، خب چیزی که آقای خلیلزاد بهتر از هر کسی میدونه که چیز مفادش چه هست و چگونه به اصطلاح دیدن قضیه رو. منتها در این باره که امریکایی‌ها مدعی هستند که اگر داعش برگرده مثلا قدرت بگیره تا افغانستان، اونا مجددا ممکنه به افغانستان حمله بکنن، به نظرم میاد که یه مقداری راه گم کردنه. در حقیقت واقعیتش اینه که امریکایی‌ها امیدوارن که از داعش به عنوان اون نیروهای قومی که در عضو داعش هم یا زیر مجموعه داعش مثلا میاد، ازبکان، تاجیکان، چچنان، ایوران، اون به صلاح نهضت اسلامی ترکستان شرقی و گروه هایی که پاکستانی هم در واقع مثل لشکر طیبه و جیش محمد و این گروه ها. خب امریکایی ها میخوان از این نیروها در واقع در جهت منافع استراتژیک و راهبردی خودشون استفاده بکنن. در اینطوری نیست واقعا که امریکا به صلاح نگران داعش هست. دلیلی وجود نداره که نگران داعش باشه، برای اینکه داعش الان داره در مسیر حرکت میکنه که با منافع امریکا دست از آن نیست. اگر داعش تلاش میکنه تو افغانستان جنگ سیاسونی به صدا را بیندازه، خب امریکایی چه ضرری میکنن اینجا؟ کشورهای منطقه هم که ضرر میکنن، مردم افغانستان هم که ضرر میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این بحث از من که امریکایی ها به بهانه داعش مثلا همچنان در افغانستان میخوان اعمال نفوذ بکنن درسته، اما اینکه به این بهانه برگردن حمله نظامی در افغانستان بکنم، به نظرم با واقعیت ها خیلی همخوانی نداره. مگر یک اتفاق بیفته، چون امریکایی از افغانستان درسته که به لحاظ فیزیکی خارج شده و نیرو ندارن در جا، ولی الان دارن تلاش جدی میکنن که در ازبکستان و قرقیزستان و پاکستان پایگاه نظامی که دست بیارن و از اونجا افغانستان رو تحت کنترل خودشون داشته باشن. یعنی با توجه به پیشرفت تکنولوژی مخابراتی و امکاناتی که اونا در اختیار دارن، این امکان پذیر هست، این مسئله نیست. بنابراین نیازی به این که حمله مستقیم نظامی بکنن و بیان در افغانستان، در افغانستان شکست نظامی رو تجربه کردن، درست رو اعتراف نکردن، ولی واقعیتش اینه که به لحاظ نظامی امریکایی‌ها و ناتو نتونستن کاری انجام بدن و مجبور شدن معامله کردن. تو اون معامله باید ببینیم که واقعا در اون بخش محرمانه که آقای خلیلزاد هم تایید کرده چی چیزایی وجود داره. آیا داعش به عنوان یک نیروی ضد طالبانی مطرحه یا نیرویی که در کنار طالبان هست ولی اهداف خاص خودش رو داره؟ چون جاهایی ممکنه با طالبان مشکل پیدا کنه، اون جاهایی که داعش تلاش کنه سرزمین به دست بیاره و بخواد خلافت رو به صدا که در خاورمیانه شکست خورده در افغانستان و آسیا مرکزی و این جاها احیا بکنه، خب طالب زیر بار این مسئله ممکنه نره و درگیر نظامی هم پیش بیاد. ولی اینکه به طور کلی طالبان و القاعده به صدا در سطحی از تضاد برسن که وارد جنگ جدی مسلحانه با هم بشن، اینم به نظر من جای تردید وجود داره، برای اینکه طالبان به هر حال امارات رو اعلام کردن، امارات اسلامی رو. از دیدگاه داعش هم امارات اسلامی بخشی از خلافت اسلامیه که الان دنبال اینه که به صراحت میگه الان افغانستان رو ما اسلامی کردیم، امارات تشکیل دادیم، الان رابط پاکستان، اون تحریک طالبان پاکستان، حرفش الان اینه که ما باید الان پاکستان رو اسلامی کنیم. دید خودشون. بنابراین امریکایی‌ها به نظر میاد اون بخش محرمانه‌ای که آقای خلیزاد اشاره میکنه واقعیت داره، ولی اینکه چی هست اونه که ابهام درش هست.
پرسشی که در حال حاضر از سخنان خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا مطرح می شود این است که هدف خلیلزاد از چنین اظهاراتی چیست و آیا می توان سخنان وی را نشانگر سیاست فعلی آمریکا تلقی کرد؟ سید اسحاق گیلانی رئیس نهضت همبستگی اسلامی افغانستان در پاسخ این پرسش گفت:
ما فکر میکنم که او می خواهد که مغالطه کنه، میخواد که پای امریکا را باز به افغانستان بکشانه با بهانه داعش و القاعده. مثلا یک اوازه بسیار کلان بود که الزواهری در کوههای پکتیا دیده شده. این خود از این یک نوع غرب تحریک کردن است برای افغانستان. من فکر میکنم که دیگه جایی را نمیگیره. من همراه آقای وردک موافق هستم که دیگه او ساز و برگی را که داعش و القاعده در افغانستان داشت بسیار نداره، ولی ایترام نیست که مطلق از بین رفته باشن. ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی بتانه با یک حکومت با قاعده وسیع تمام بهانه هایی را که امروز غرب میگیره به حکومت ما ای از بین بره و او میخواهد که خود نجات بده و ما خواهان محکمه از او هستیم در امریکا که جفایی که در حق افغانستان و تحریک طالبا و بالاخره خود امریکا کرده او باید از برزی جواب دی باشه. از او خاطر حالا کوشش میکنه که روی خود سفید بسازه در جامعه امریکا. اگر اینا باز نیت از این رو داشته باشن که بمبارد کنن و حکومت باز بپاشه و باز اینا کوشش کنن که امو چهره هایی را که 20 سال در اینجا در تمام کثافت ها دست داشتن او چهره ها را باز به قدرت برسانن، من فکر میکنم که میست که در حق ملت نجیب افغانستان میشه. من فکر میکنم که اول امی حکومت با قاعده وسیع امی خود ازی تا به حال را تطبیق نشده و خواهش ما و جامعه جهانی بار بار امی است که تحریک باید از دهی سال شد و امارت اسلامی این زمینه را مساعد بسازه که هرچی زودتر احزاب سیاسی خانم ها و بالاخره اقوام مختلف افغانستان نه با او تیکداریه که سابق بود با نخبه های از او اقوام اینا تماس بگیرن و از اونا استفاده کنن و وزارتخانه های تخنیکی را برای شخصیت هایی که تخنیکی هستن با اونا بسپارن و بالاخره این ملت افغانستان با هم مشترکن در موجودیت امارت اسلامی ما صاحب یک نظام باشیم که او قابل قبول برای ملت افغانستان و برای جامعه جهانی.
اظهارات پیر محمد ملازئی و سید اسحاق گیلانی در مورد سیاست آمریکا در قبال آینده افغانستان را شنیدیم. برخی از کارشناسان علاوه بر مباحث امنیتی، سیاست‌ها و منافع اقتصادی آمریکا در افغانستان و منطقه را نیز مهم ارزیابی کرده و بر این باورند که منافع آمریکا این کشور را وادار خواهد کرد تا همچنان به گونه‌های مختلف به دخالت در امور افغانستان ادامه دهد. از روح الله میان، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدیم که منافع اقتصادی آمریکا در افغانستان و منطقه چیست؟
در داخل آمریکا خیلی از مخالفان دولت مثل جمهوری خواهان یا آزادی خواهان یا ضد جنگ ها سرصداشون بلند شده که شما برای نابودی تروریسم رفتی در افغانستان حضور پیدا کردید، قرار بود خشونت تموم بشه، تروریسم و طالبان و القاعده و گروه های افراطی و تندرو تموم بشه. خب تموم نشد. چه توجیهی دارید این همه هزینه های اقتصادی بسیار کلانی اونجا رخ داده و ما سرشکسته شدیم؟ یکی به خاطر کنترل داخل جامعه آمریکا هم که شده، کنترل مخالفین و انتقادها و منتقدین، حضور آمریکا در افغانستان تموم نمیشه و از این به بعد نیابتی اتفاق میفته. ببین آمریکایی‌ها خویشون در سطح منطقه ما تأمین منافع خودشونه. منافع آمریکا در منطقه ما اینه که اولا انرژی به این راحتی و با فراغ بال به دنیا صادر نشه. دوما چین و روسیه